ساعت 8:30 این صدای رادیو فرداست. رهبری موقت مصر برای تحقیق درباره واقعه کشته شدن بیش از 40 نفر در مقابل ساختمان گارد جمهوری کمیته ویژه‌ای تشکیل داد. دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمالاً در ماه اوت برگزار می شود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید نام برخی نمایندگان مجلس و شخصیت ها در پرونده ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم به چشم می خورد. عصر همه شما به خیر و خوشی. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه کارنامه. رهبری موقت مصر با انتشار بیانیه از واقعه بامداد دوشنبه که به کشته شدن 42 نفر منجر شد، عمیقاً ابراز تأسف کرد و اعلام داشت که هجوم معترضین برای ورود به ساختمان گارد جمهوری به این رویداد منجر شده است. این بیانیه از تظاهرکنندگان خواست به ساختمان‌های نظامی و حساس نزدیک نشوند. بیانیه همچنین اعلام کرده که کمیته ویژه قضایی برای تحقیق درباره این رویداد تشکیل شده است. سحرگاه دوشنبه در تیراندازی در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره 42 تن کشته شدند. چند و چون این واقعه هنوز روشن نیست. اخوان المسلمین آن را به تیراندازی‌های نیروهای پلیس و ارتش به سوی متحصنین نسبت می‌دهد، اما برخی از شاهدان عینی از تیراندازی توسط افراد لباس شخصی خبر دادند. ارتش تیراندازی را کار تروریست‌های مسلح دانسته است. طرفداران محمد مرسی از زمان خلع او از ریاست جمهوری در مقابل ساختمان گارد جمهوری تحصن کردند. گفته می شود مرسی در این ساختمان زندانی است. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران آژانس احتمالاً در ماه اوت، ماه آینده میلادی، گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای ایران از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی این مذاکرات را به دقت زیر ذره‌بین خواهند گذارد تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای خود آمادگی دارد. آژانس خواستار دسترسی به سایت پارچین، اسناد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین افراد درگیر در این پروژه است. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز دوشنبه به روزنامه شرق گفت در پرونده ماجرای برهم زدن سخنرانی 22 بهمن ماه گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در قم نام برخی نمایندگان و برخی از شخصیت‌های متنفذ به چشم می‌خورد. منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که ریاست کمیته پیگیری اتفاقات 22 بهمن قم را بر عهده داشته نیز، روز دوشنبه به خبر آنلاین گفت فکر می‌کند این پرونده اجازه خواهد داد که برای اولین و آخرین بار موضوع لباس شخصی ها بسته شود. وی افزود بیشتر از یک ماه است این گزارش به رئیس کمیسیون امنیت ملی تحویل شده و به زودی نتایج آن اعلام می شود. و خیلی کوتاه، آمریکا و اتحادیه اروپا از امروز دوشنبه گفتگوهای خود درباره راه‌اندازی بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را آغاز می کنند. این گفتگوها در حالی در واشنگتن برگزار می شود که روابط دو طرف به دلیل افشاگری های ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، در مورد شنود اطلاعاتی به تیرگی گرایید است. نشست دو طرف قرار است بر از میان برداشتن موانع تجاری و سرمایه گذاری دو طرف با هدف رسیدن به توافقی تا سال آینده میلادی تمرکز کند. و نوبت میرسه به کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های گذشته کارنامه این هفته نیز با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در قبال میلیون‌ها کارگر ایرانی در 8 سال گذشته اختصاص دارد. اما پیش از آن شما را به شنیدن اخبار توسط همکارم فرین عاصمی دعوت می‌کنم.
محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین‌الملل به خبرگزاری ایسنا گفت که به گفته او معارضین و ضد انقلاب تلاش منسجمی برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران در نشست سازمان بین‌المللی کار در ژنو به عمل آوردند، اما هیئت ایران مانع تلاش آنها شده است. این در شرایطی است که کمیته آزادی تشکل‌های کارگری وابسته به آن سازمان از حکومت ایران خواست رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را آزاد کند و در این حال ایران را همراه با کولومبیا و گواتمالا خطرناک‌ترین کشورها در مورد فعالیت کارگری نامید. رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران روز شنبه از آنچه تعلل دیوان عدالت اداری برای صدور رأی در مورد شکایت کارگران از حداقل دستمزد سال جاری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اشاره فتح‌الله بیات به شکایت 6 تشکل رسمی کارگری علیه مسببه حداقل دستمزد سال جاری توسط شورای عالی کار بود. این شورا حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را 487,000 تومان تعیین کرده است. غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بی‌نتیجه خواندن 2 ماه گفتگو برای افزایش 10,000 تومان حق مسکن کارگران گفت افزایش حق مسکن فقط تبلیغات بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین افزایش حق مسکن کارگران 7 سال پیش انجام شد و از آن زمان تا کنون هر کارگر برای هر ماه کار تنها 10,000 تومان به عنوان حق مسکن دریافت می‌کند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که 150 کارگر و 70 راننده بازارچه مرزی گمشاد در استان سیستان و بلوچستان که از حدود 70 روز پیش تعطیل شده، نسبت به بی‌توجهی مسئولان به شرایط زندگیشان معترضند. بر اساس این گزارش، این در حالی است که این کارگران بیمه هم نیستند. در این میان، فرماندار هیرمند پافشاری مرزبانی بر دیوارکشی بازارچه 10 هکتاری گمشاد در مرز افغانستان را علت طولانی شدن تعطیلی این بازارچه دانسته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران و اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 برنامه جداگانه تلویزیونی درباره عملکرد 8 ساله دولت و این وزارتخانه گفتند که اقدامات بسیاری برای حل مشکلات کارگران صورت گرفته است. محمود احمدی نژاد در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران گفت:
خب ما برای اینکه یه مقدار فاصله ها رو کم کنیم در کشور، فرصت ها رو توزیع بهتری بکنیم، اولین کارهای دولت توزیع سهام عدالت بود. خب قرار شد ما بنگاه ها رو واگذار کنیم، اونایی که فکر میکنیم استحقاقش رو دارن، کارگران روزمزد، کارگران و بگیران ثابت، روستاییان، گروه های تحت حمایت نهادهای حمایتی.
او در بخش دیگری از سخنانش نیز افزود:
حقوق بازنشسته‌ها، حقوق کارگرها، حقوق مستمری بگیرها، همه اینا ترمیم شد. نمیگم حالا الان ایدئال‌ها، ولی یه جهشی داده شد.
نظر علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه را در مورد سخنان محمود احمدی نژاد میپرسم. آقای نوایی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران به ویژه در چند سال اخیر میگوید:
دوست گفته چون نیم کردار نیست. ما باید ببینیم که طی این 8 سال گذشته قدرت خرید کارگران بالا رفته یا پایین اومده. ما اگه بخوایم بیایم دوره 8 ساله یه نگاهی بکنیم، میبینیم که روند کاهش قدرت خرید کارگران طی این دوره 8 ساله کاهش پیدا کرده و اون چیزی هم که در رابطه با مسئله سهام و عدالت مطرح میشه، ما به ازای اونو در زندگی کارگران ندیدیم. نکته دیگری هم که باید تو همین رابطه بخوام بهش اشاره بکنم، مسئله رشد قراردادهای موقت در این دوره است. به امروز بالای 80% از کارگران قراردادهایی دارن که دائمی نیستن.
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در مورد عملکرد این وزارتخانه در 8 سال گذشته به افزایش بازرسی ادواری از کارگاه‌ها در خصوص مقررات ایمنی و حفاظت و نظارت در کار کار، گسترش کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش 30% اختلافات کارگری و کارفرمایی، کاهش 33% حوادث ناشی از کار و گسترش فضای ورزشی کارگران اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت که در این مدت در مورد صیانت از نیروی کار و توجه به کارگران، کارفرمایان و شرکای اجتماعی رویکرد بسیار خوبی اتخاذ شده است. اما آیا مشکلات کارگران به موضوعاتی خلاصه می شود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اشاره کرده است؟ آیا نبود امنیت شغلی و اخراج‌ها، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر و مسائلی از این دست آنقدر اهمیت نداشتند که مطرح شوند؟ بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، با اشاره به اینکه دولت‌های پیش از محمود احمدی نژاد نیز به وعده‌های خود در قبال کارگران عمل نکردند، می‌افزاید:
چیزی که اتفاق افتاد به جهت معیشتی و دستمزدی در دوره احمدی نژاد در دوران حیات جمهوری اسلامی ابداً سابقه نداشته. یک کارگر با خانواده‌اش چی می‌تونه با این 487,000 تومانی که دولت اعلام کرده تهیه کنه؟ در ارتباط با مسئله دستمزد که به نظر من مهمترین موزلی بوده کارگرها در ارتباط با مسئله معیشتیشون داشتن، در کنار مسئله نبود امنیت شغلی، در کنار نرخ بالای بیکاری، مسئله دستمزد با توجه به این که بسیاری از شرکت‌ها، کارگاه‌های کوچک هستن، شامل قانون کار نمیشن، اونا ابدا این دستمزدی گفته شده را دریافت نمیکنن.
در سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اشاره شد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به طور کمی و کیفی گسترش یافتند و تعدادشان دو برابر شده است. این در حالی است که بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان در سال‌های اخیر حاکی از آن است که برخورد با تشکل‌های کارگری در ایران در دو دولت محمود احمدی نژاد شدت بیشتری یافته است. از جمله این تشکل‌ها که مورد فشارهای امنیتی قضایی قرار گرفتند، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ:
برخورد با کارگران و سندیکاهای کارگری خیلی شدت گرفت و با دستگیری کارگران، با محکومیتشون به مجازاتهایی که در راستای اتهامات سیاسی هست که اصطلاحاً اتهام امنیتی نامیده شده، شدت گرفت و این محکومیت‌ها روی کارگران بیشتر شد. اما هیچ کدوم اینها از نظر قانونی قابل توجیه نیست، چرا که اولا که اتهامات سیاسی که به کارگران داده شده، با توجه به تجربیاتی که من خودم در پرونده‌هایی که داشتم دیدم که بیشتر این اتهامات جنبه نمایشی داره، یعنی بیشتر از این جنبه مطرح شده که توجیهی باشه برای محکوم کردن این کارگران و تعطیلی سندیکاها و ممنوعیت فعالیت این سندیکاها، نه با قانون اساسی انطباق داره و نه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی که ایران متعهد به اجرای مفاد اون هست انطباق نداره.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر بازنشسته برای ما نوشته است که نمایندگانی که به نام نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند، مدافع حقوق کارگران نیستند و این پرسش را مطرح کرده است که کارگران چگونه می توانند حق خود را بگیرند. همچنین یک راننده یک کامیون برای ما نوشته است: در بندرعباس از چند روز پیش کشتی‌ها به خاطر تحریم‌های جدید علیه ایران در اسکله پهلو نمی‌گیرند و این موضوع شغل او و همکارانش را تهدید می‌کند. پیش از به پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، پرداخت کمک عائله‌مندی بر عهده کارفرماست و باید در موقع پرداخت دستمزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.